بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای بالامقام اسلام صلوات خط
بفرم.
خدا رو شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان شرکت پیدا کنم و چند دقیقه مزاحم اوقاتتون بشم. با توجه به اینکه این جلسه به عنوان افتتاح سال جدید تحصیلی به این عنوان برگزار شده، به نظرم رسید که در این باره صحبت کنیم که اصولاً تحصیل برای ما چه اندازه اهمیت داره، ضرورت داره، و اگر مزاحمت با بعضی تکالیف اجتماعی دیگه داشته باشه کدومش اهم است، باید حتما اونو مقدم داشت. طبعا بنده مسئله نمیخوام بگن و همه آقایون الحمدلله خودشون بصیرند و اگرم باید از کسی بشنوند باید از مرجع تقلیدشون مسئله فقهی بپرسند. من مسئله فقهی نمیخوام دیگه، همین مقداری گفتگو کنم برای اینکه زمینه بحث و اینا روشن بشه. شاید با توجه به مقدمات خود آقایون بهتر از بنده حل مسئله را پیدا کنند. اجمالا میدونیم که اگر درس خوندنی واجب باشه و یا هر نوع فعالیت دیگه تبلیغی، ارشادی، تعلیمی، تربیتی، در واقع یک وظیفه ایست که آدم نسبت به دیگران باید انجام بده، یعنی یک کار اجتماعی است، کاری نیست که تنها مربوط به خود آدم باشه. نماز صبح من باید بخونم، حالا کسی دیگه در عالم باشه یا نباشه، من باش ارتباطی داشته باشم یا نداشته باشم. اما این جور مسائل که آدم باید خودش آماده کنه برای پذیرفتن یه مسئولیت اجتماعی، نه هر یک از این عناوینی که اشاره کردم یا امثالش، این برای این است که یعنی ما نسبت به دیگران تکلیفی داریم بیش از اون چه برای خودمونه. اگر صرفا برای خودمون بود میتونستیم یه استفتا کنیم از مرجع تقلیدمون که چقدر باید مثلا مسائل یاد بگیریم، اونا میگفتن توضیح المسائل رو بگیرید عمل کنید کافیه. یا اتفاقا اگه در بعضی مبانی اعتقادی بود شکی، شبهی، تردیدی داشتید یا یک کسی شبهی ایجاد کرده بود، برای جوابش باید بریم یاد بگیریم که چگونه باید جواب بدیم و شبه را حل کنیم برای خودمون. اما اینکه اینجا ما میگیم بریم درس بخونیم یا بعدش درس بخونیم برای چی، بعدم چه مسئولیتی رو در اجتماع میخوایم بپذیریم، معنیش اینه که ما نسبت به اون مسئولیت اجتماعی وظیفه‌ای داریم، باید خودمون رو آماده کنیم برای اون. آیا این کار واجبه یا نه، یه کاره، یه فضیلتی، چه مستحب نیست، اخلاقا کار خوبی، آدم فکر دیگران هم باشه. اینه که من مقدمتاً میخوام راجع به اصلا وظایف اجتماعی در اسلام یه چند جمله عرض بکنم. حقیقت اینه که در طول دوران تاریخ اسلام عرض میکنم، حالا تاریخ اقوام قبلی و انبیاء قبلی و اینا که خیلی درست منابع معتبری نداریم غیر از اون چه در قرآن و اینا اشاره شده، خیلی هم حالا به ما مربوط نیست، برخلاف ما تابع شریعت مقدس اسلام هست. اسلام راجب این گونه وظایف چه موضعی داره؟ همطور که خیلی ها ما تصور میکنیم، مثل این که میگه آدم مهربان باشه خوبه، آدم به کسی هم ارشاد بکنه خوبه، کار خوب میکنه، ثواب در همین حد است مسئله مسئولیت های اجتماعی یا نه بیش از اینه؟ بنده به زندگی خودم که مراجعه میکنم و کسانی امثال خودم میدارم کم نیستن، خیلیشون رو میشناسم، از اولی که ما اصلا به فکر طلبی افتادیم در همین حد هم یک کاری ثواب داره، آدم خوب، آدم عالم دینی میشه، درس دینی بخونن، درس طلبی بخونن، فقیه بشن، نمیدونم یا سایر چیزایی که متوقف بر علوم دینی هست، به عنوان کار مستحبی، کار فضیلتی که ثواب داره، اینجور برخورد میگیره. شاید یادم نمیاد من که در همون دورانی که طلبه شده بودم، البته من از 12-13 سالی طلبه شدم، بعد از گذراندن دوره ابتدایی بلافاصله طلبه شدم، یادم نمیاد که شخص فکر کرده باشم که این وظیفه واجبی است، آدم باید به دنبال یه تکلیف واجبی عمل کنه، به ذهنم هم نمی اومد، بیشتر همین حد که این کار خوبیه، ثواب. اونایی هم که باشون تماس داشتیم یادم نمیاد اونا هم هیچ وقت صحبت کرده باشن که یه تکلیف واجبی است، اینه نکنه آدم میبرن جهنم. تلقی ما این بود، سالها گذشت با همین انگیزه درس میخوندیم و اجوالا بعد از مدتهای یه حوادثی باعث شد که ما توجه پیدا کنیم که این ممکنه یه تکلیف واجبی باشه و از این جهت بیشتر یه خود فکر کردیم، پرسجو کردیم، سوال کردیم، مطالعه کردیم، جدیتر گرفتیم درس خوندن رو. بعد از اینکه درسمون به جایی رسید و به مقطع مطلوبی در حوزه طلبی، حالا وقت بچگی فکر میکنیم مثلا مجتهد شدیم دیگه، تقلیل نباید بکنیم، فکر این افتادیم حالا چکار بکنیم، این تکالیف واجبی که هست چگونه باید عمل کردیم. گاهی شاید روزی چند ساعت کمتر بیشتر یا فکر میکردیم و با دوستان رو مشورت کردیم که چکار بکنیم، حالا با درس خوندیم چندی سال و بعض علوم مختلف اسلامی هم گرفتیم، چکار باید بکنن؟ یعنی وضع فرهنگ اجتماع خصوص اون چه در اختیار دولت بود ایجاب میکرد که جایی برای فعالیت آخوند باز نمیگذاشته. مثلا فرض کنید این که یه آخوندی توی دانشگاه بره درس بگه، مثلا اتفاقا یه نفر بود که مؤمن بود توی دانشگاه درس میگفت، مال آغاز شروع دانشگاه ها بود و اون درس رو هیچ کن نبود بگه، و اون میرفتی گفت و وقت آخرش هم امامه سرش بود. قبلا هم بودر کسانی که مؤمن بودن در رفتن دانشگاه دیگه خلع لباس کردن و بسیاری استادای اولیه دانشگاه از علما بودن، شرایط طوری بوده که دیگه نمیتونستن ادامه بدن و اونجا هم دولت تازه دانشگاه تأسیس کرده بودن، استاد نداشتن، استقلال میکردن از اون. حتی طراحان بعضی از برنامه های فرهنگی و آموزشی کشور از علما بودن. به هر حال منظورم اینه که خواستم یه مقداری ذهن شما رو آماده کنم که اونها چجور بود. حالا ما درس خونده بودیم، حالا برای خودمون فقیه شده بودیم مثلا، اینا مالا چکار بکنیم؟ اونا یکیسی از اون مسئله بپرسه، اون تازه باید با رساله مرجع تقلید رو بخونیم برایش بگیم. مقلد ما که نیست، این هم که کاری نشده، این همه درس خونده. بخواییم بریم توی مراکز علمی اون روز دانشگاهی و جوان ها و این ها رامون نمیدن، اصلا پامون بذاریم تو دانشگاه هم از خرمون میکنن، از اونجا هم امامون میخندن. این تلقی جامعه بود از روحانی، نه تنها احترامی برای روحانی قائل نمودن، اصلا اینا یه عوض زائلی میدن، سربانیست بی خودی. به هر حال منظورم اینه که اینقدر باید فکر کنیم که چه کاری میشه کرد. داره درس خوندیم، میخواییم برای دین چه کار بکنیم. آیا واقعا تکلیف واجبی است؟ این مسئولیت زمین مونده است ما بدن؟ کو کجاست؟ کسی استقبال نمی کنه از ما. بالاخره این نگرانی ها باعث می شد که با هم بشینیم اشخاصی فکر کنیم چرا اصلا این فرهنگ وجود اومده تو کشور، چرا مردم اینجوری فکر می کنن؟ و چطور برای هر رشته از علوم بگن این متخصص فلان رشته از فیزیک، شیمی، ریاضی فلانه، مردم میپذیرند و احترام می کنند و میگه ما متخصص دین هستیم، متخصص دین نمیشیم. احتیاجی نداریم به شما، نماز بکنیم روزه بکنیم. حالا تفسیرش رو نمیخوام بگم، باز اجمالا محصول این فکرها و مشورت ها و اینا که چرا اصلا این فرهنگ اینجوری در جامعه وجوده. یک تنها کشورشی ایران وضعش اینجوریست. هی ما کم کم تاریخ گذشته را مطالعه کردیم اینا تا رسیدیم به صدر اسلام، رسیدیم به این نتیجه که اصولا از اول که اسلام پا به وجود گذاشت در جامعه بشری، عواملی باعث این شد که حقایق اسلام، هدفهای اسلام درست شناخته نشه. خب غیر از این که مردم بت‌پرست بودن، عادت کرده بودن به اینا، وقتی پیغمبران می اومدن می گفتن خدای واحد رو بپرزیدن، می گفتن اجعل الالهه تا الهن واحدا ان قادا لشیئون عجاب. همه خدایان رو ول کنیم بریم یه خدا. آیه قرآن است، سوره صاد، اجعل الالهه تا الهن واحدا این حاضر شد اون عجاب. بعد صحبت می شد که ما معاد داریم، حساب کتابیه، می خندیده. یه نفر پیدا شده خبر تازه، یه نفر پیدا شده میگه آدم وقتی مرد خاک شد تموم شد دوباره زنده می شد. شنوندگانم می خندیدن. آجه بالاخره آخر قضاوتش بود که ساحر اون مجنون، یا به چشمندی میخواد بکنه یا دیوونه هستی حرفا میزنه. میگه میشه بادم وقتی خواب شد دوباره زد نمیشه. یه مشکلاتی همه پیغمبران به خصوص پیغمبر اسلام داشتن، این که همون مسائل اصلی اسلام را که همین اعتقادات سگانه، حالا بعدم دوتا هم در مذهب شیعه از فا فروع اون اعتقادات بهش اضافه کردیم مثل اصول پنجگانه. توحید و نبوت و معاد اینا آزار نبودم یا آسونی ها بپذیرن، خیلی مقاومت میکردن، حرف ها چیه؟ بالاخره با مجاهدت های فراوانی که انبیاء و اولیاء خدا و اینا کردن، کم کم یه عده‌ای پیدا شدن که هم یک صفای قلبی بیشتری داشتن، هم معلومات بیشتری داشتن، استعداد بهتری برای درک مطالب داشتن، یه عده قلیلی ایمان آوردن. ولی اونا هم همه یک دست نمونن، مراتبی داشت. خلاصه با اینکه 23 سال پیغمبر اکرم با تمام جدیت با تمام قوا اون چرا در اختیار داشتن صرف کردن که مردم رو به حقیقت اسلام آشنا کنن، اما به اثر کمیت چندان موفقیتی نداشتن، یه ده قلیلی ایمان. تازه اینایی که ایمان آوردن همین مطالب را سربسته میپذیرفتن که خالو خدایی هست و دیگه ما خدایی یگانه را پرستش میکنیم و بوتا را دیگه نمیپرستیم و پیغمبر هم این که میگه نماز بخونید اینا قبول میکنیم، همین مثلا خداست نماز بخونیم. بلاخره یه حساب کتابی هم هست، اونایی که خیلی جنایت های بزرگ کردن یه جایی باید مجازات بشن، یه روزی از که اینا به حسابشون میرس در همین حد. ما هم بچه بودیم عالم معاد همین جور مفتیم، روز جزا، روزی که به کافران مثلا کیفر میدن آدم های خوب هم پاداش میدن، یه روزی هم پاداش میدن تصوری میکنم تموم میشه بالاخره 10 سال 20 سال، میگفتم 50,000 سال قوام بالاخره 50,000 سال هم تموم میشه. بالاخره یک ادعی کار دقیقا نمیتونیم بگیم، بعد ها معلوم شد در 12 نفر خیلی اون تاپ هاشون بیشتر نیستن، اونا دیگه همه مراحل پایین تر رو کما بیش با شکوکی با شبهاتی با ظرف های اینا دست و پنجه رد. این از یک طرف مسئله جهل و اینکه نمیتونستن اصلا درک بکنن این حقایق را، فکر کردن اصلا کسی این حرفا بزنه دیوانه هست. بعد ها هم یک عامل دیگری که بیشتر به رفتار انسان تأثیر میذاره این که راحت طلبی آدم انسان طبعا راحت طلب، یک عامل قویی میخواد اما از جاش تکونش بده بره دست پنجه رو کنه کارهای سخت انجام میده و یا از بعضی خواسته های صرف نظر کنه، دلش میخواد آدم بهانه ای داشته باشه هرجوری دلش میخواد رفتار. بالاخره عواملی دست به دست هم داد که حتی بعد از وفات پیغمبر اکرم طولی نکشید کسانی چنین وانمود کردن به دیگران، اقلیتی بودن اونا هم اقلیت زرنگی بودن میتونستن رو خواسته هاشون رو به دیگران تحمیل کنند و دیگران رو فریب بدن، چنین وانمود کردم که میرین که پیغمبر آورد همینه که شما بت نفر هستید جاش نماز بخونید برای خدای یگانه ما رو از اون روزه بگیرید، اما کی بر شما حکومت کنه این دیگه ربطی به دین نداره، خود شما باید یک کسی رو انتخاب کنید قبول کنید. این که گفتم از این اصطلاحات امروزی است که ریشش از همون زمان ها بوده، این سکولاریسم تفکیک دین از مسائل سیاسی اجتماعی، زندگی کردن و حکومت کردن و مدیریت جامعه یه حرفه، این همه عالم داره این که بت نپرستیم، ما خدای واحد بپرستیم، روزه بگیریم، یه حرف دیگه است. اون که نمیاد، خدا نمیاد بیاد بگه که جامعه حکومت باید داشته باشید، کسی ها و همه میدونن اگه حکومت نباشه خدا به هم میریزه، هرج و مرج میشه. اینا این مربوط به خود مردم. اونی که مربوط به دین هست و پیغمبر باید بگه و قرآن باید بیان کنه، اینا اون چیزایی که ما اگر نگند خودمون نمیفهمیم. چه میدونستیم باید پیش از آفتاب دو رکعت نماز بخونیم؟ این بلد نمیدونیم. اینا دین باید. یا در سال یه ماه باید روزه بگیریم، ما خودمون هیچ وقت فکر نمی کردیم. این دین باید. اما اینکه کسی باید برای شما حکومت کنه، جلو ناامنی ها رو بگیره، فلان، همه میدونن این کار رو باید کرد، این ربطی به دین نداره. یعنی از جمله جهل ها نسبت به دین همون چیزی بود که امروز اسمش میگن سکولاریسم. یعنی این گرایش که مسئله تعبدیات رو باید از دین آموخت، اما مسائل زندگی دنیا رو خود بشر هر جور خودش سلام دانه باید عمل میکنه. این ربطی به دین و پیغمبر و حرفا نداره. مجموعاً چند تا عامل دست به دست هم داد که اسلام که اونطوری که باید و شاید شناخته نشه. در نتیجه بهترین انسان هایی که میبایست همه بشریت را هدایت کنند، از نظر رفتار پاکترین منزهترین افراد، از نظر دانش علمشون برتر از همه، همه جهات دوست داشتنی در اینا جمع بود، اینا به انزوا کشیده شده. یعنی ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین اندکی بعد از زمان پیغمبر اکرم، حدود نیم قرن بعدش، اینا عملا در جامعه منزوی شدن. مردم به اینا به عنوان این کسانی که باید بهشون مراجعه کرد، هرچی میگن اطاعت کرد، اینا اینجور نگاه نمی کردن. حد اکثر میتونه آدم های خوبی هست، اهل عبادت هست. فضایی که داشتن، خدماتی که برای مردم میکردن، کمک هایی که خوب همه امام میدونید، مثلا امام حسن ثروتی داشتن چقدر به فقران امام، هر سال ثروت خودشون تقسیم میکردن بینیم. خب مردم که میدیدن اینا رو میفهمیدن، احترامی قلبن برای اینا قائل بودن که این صفات خوبی ها دارن. اما اینکه اینا باید مثلا جای سلطان باشن، هرچی میگن اینا باید عمل کن، اینا سوی باب دیگریست. کم کم اصلا اون شد یک ارزش منفی، اون مال دنیا ها نیست، یک ارزشی نمیده، اونا رو باید گذاشت برای اهل دنیا. ما فقط همین نماز و روزه و اینا رو باید بریم از اونها یاد بگیریم. روح سکولاریسم. و کار به اینجا رسید که خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با این ویژگی هایی که داشتن که دشمنان هم در مقابل اونها احساس احترام میکردن، خضوع میکردن، فضائل انسانی فوق العاده ای که ازشون ظاهر میشد، اینا طوری شدن که دیگه نمیتونستن حتی همون اعتقاد شخصی خودشون و مسئولیتی رو که دارن برای مدیریت جامعه به عنوان امامت و رهبری جامعه، حتی نمیتونستن اظهار بکنن. اگه صلاتی میگفتن شما هم چی کاری کردید، اونا یه تقیه میگفتن ما ادعایی نداریم، کاری نمیکنیم. یعنی دوران تقیه. بزرگترین مشکلی که از صدر اسلام برای ما پیدا شد و جامعه را محروم کرد از معارف اجتماعی اسلام، این گرایش سکولاریسم و اونام با این که در حدود 250 سال تلاش کردن اینا عملا طوری شد که نشد که به قدر کافی مردم بفهمند و بپذیرند و در مقام عمل برمیان. تا امام 11 هم زندگی با تقیه بود، مدتی هم یا زندان یا تبعید و تحت شکنجه. طبعا یه هم چیزی بعد از غیبت امام زمان باز شرایط سخت تر میشه. باز این افراد ممتاز بودند و مردم زیر بار نمیرفتن، نمیپذیرفتن. وقتی که امام معصومی هم نباشه شرایط برای انحطاط، انحراف، کجروی اینا بیشتر فراهم میشه. البته شاگردان خاص اونا، اونی که دست پرورده مکتب اونا بودن، اونا نقش خودشون رو ایفا میکردن، اونا هم زندان میرفتن، شکنجه میشدن، تبعید میشدن، ولی اونا هم بیشتر اوقات با تقیه زندگی میکردن در مقابل اونا. حالا یه بحث اینه که اصلا چرا خدا اینجوری قرار داد که اینا بتونن اینجور مردم را در گمراهی نگر بدارند، فریبشون بدن؟ چرا یه جوری خدا مقدمات پیش نمیاد که ناچار بشن قبول کنند و بفهمن که این مسئله چیه، نتونن فریب کاری کنن؟ آقل حالا اون یه مسئله جداگانه باید بحث کرد. اجمالش اینه که جوابش تو این آیاتی است که از این مقوله صحبت میکنه: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این عالم اصلا آفریده شده برای اینکه اشخاص با انتخاب و اختیار خودشون سرنوشتشون رو تعیین کنن، جوری نباشه که مجبور بشن، راهی دیگه چاره نداشته باشن جز تسلیم. حالا این یک جواب اجمالی، حالا بحث من در این زمینه نبود. به هر حال قرنها گذشت که کسانی که به برکت راهنمایی های ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در خلوت و خصوصی و محرمانه و اینا حقایق دین را یاد گرفته بودند و اینا به اصطلاح شیعه دوازده امامی بودند، قرنها از حکومت کردن محروم بوده. حکومت جامعه به دست کسانی بود که میگفتن ناخیر اصلا دین رفتی به اینا ندارن. البته در بین مسلمان ها بودن کسانی که نسبت مهدی ها سلام الله علیه و جاین ارادت داشتن، محبت داشتن، دوست داشتن، اینا هم به عنوان عالمان دینی بهشون احترام میذاشتن و دوستشون هم میداشتن، محبتشون هم باعث نجات هست و اینا رو قبول داشتن، بودن کسان. ولی مسئله حکومت و مدیریت جامعه و این حرفا اصلا صورتش را بود. آخرش اینه که مردم باید انتخاب کنند و هر کار صلاح خود خواستن سر کار میاره. یه وقت هم اگر خیلی کارش بد شد اینا یه دیگه قیام میکنن، اونا کنارش میذارن یا میکشن یکی دیگه. بالاخره کار مردمه، ربطی به دین نداره. تا چند قرن قبل اولین حکومت جامعه شیعی در ایران تشکیل شد. حالا اون داستانی داره توی تاریخ و همه شما میدونید، من نمیخوام تاریخ بگم، میخوام یه چیزی بگم مقدمه باشه برای اینکه ما وظیفه میشه. بعد از اینکه حکومت شیعی در ایران تشکیل شد، زمینه پیدا شد که علمای شیعه حقایق دین را بی پرده بتونن بیان کنن. دیگه از حالت تقیه و اینا کمابیش خارج شد، کتاب ها نوشته شد، درس ها گفته شد، حتی به جایی رسید که حتی سلاطینی هم که به عنوان تشیع حکومت میکردن اینا بعضی میگفتن گاهی بعضی هاشون که ما به اجازه علما حکومت میکنیم. شاه طهماسب صفوی گفتن اولین کسی بود که گفت من به اجازه محقق کرکی حکومت میکنم. اگه ایشون اجازه نده من حکومت نمیکنم. بالاخره کم کم اینا زمینه فراهم شد که علما بتونند راجع به اصل امور اجتماعی در اسلام و کیفیت مدیریت جامعه و شرایط کسی که حکومت میکنه و وظایف مردم در واقع کمابیش بیان میکنه. شاید در بین کسانی که در زمینه کار کرده باشه اولین کسانی که آشکارا و در شرایطشون نراقیه این باشن سوال به جامعه سادات و مراجع سادات. بزرگان دیگه اشاراتی فقط گاهی تو کتابای فقهیشون حاکم عادل میگفتن صریحاً بیان که مثلا حکومت باید اینا داشته باشن اینا رو جرأت میکردن. تا رسید به زمان ما یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدای ما خدای متعال به جامعه ما در این عصر در این قرن به بندگانش حفاظه فرمود این که یک کسی پیدا شد که این مسائل را صاف و صریح مطرح کنه و برای اجرایشان با تمام وجود اقدام کنه، هم بیانش رو واجب بدونه و هم اقدامش رو واجب بدونه. البته نمیخوام به دیگران تعریض کنم چرا دیگران نکردن. سایرین باور نمیکردن که شرایط اجتماعی به گونه‌ای باشه که یه وقت یه آخوند بتونه حکومت کنه بر کشور، بتونه یک جامعه 70-80 میلیونی را. البته اون وقت که امام شروع کردن این جمعیت اینقدر نبود، الان بیش از 3 برابر گسترش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده جمعیت کشور. میگفتن 25 میلیون. کسی باور نمی کرد که آخوند از تو مدرسه بلند شد پشت کتاب الاهوت و الاغواب یا به طور جامعه را مدیریت کنه، با این شیاطین عالم در بیفته، همه اینا رو محکوم مثلا مغلوب کنه، جان سالم در ببره در مقابل اینا. کسی باور نمیکرد. اینکه اقدام نمیکردن نه اینکه معتقد نبودن، خدای نکرده یا کج فهمی داشتن یا خدای نکرده کوتاهی میکردن، احتمال نمیدادن که این کار شدنی باشه. این بود که میترسیدن اگه اقدام بکنن بیشتر موجب سرکوبی دشمنان و اونا قرار بگیرن، دیگه نگذارن اصل همین مسائل هم مطرح میشه و تدریس علوم دینی هم رواج پیدا کنیم. حالا شما باور نمی کنید که یک زمانی بود که در شهر ما که اسمش دارالعباده است و از شهرهای مذهبی کشور هست، تمام مدارس دینیش که ساختمان مدرسه و حجراتش بود یک دونه طلبه توش نبود. مهمترین مدرسه که در وسط بازار شهر بود انبار بازاری ها بود، هر اتاقش یه بازاری گرفته بود انبارش بود گرنش بود. وقتی که بنده طلبه شده وضع شهر ما اینجوری بود. بعدها که امام نهضتشون رو شروع کردند و اون بیانات رو فرمودند و این حرفات، دیگران باور نمی کردن این کار پیش بریم به جایی برسه. مثلا باز ما اگر علنا اینا رو مطرح کنیم و اینا دوباره ما رو برمی گردن و اون رزکات در مدرسه ها رو می بندن. امام گذاشتن قاچاق بود. امام جماعتی بود که فلان عمدی سرش میذاشت میومد تو مسجد نماز بخون، تو مسجد امامه سرش میبست نماز بخون، بیرون میاد دوباره فلان عمدی سرش میذاشت میره تو بازار خیابون با امامه نمیشد راه برن. روزه خانی به طور کلی ممنوع بود، قاچاق بود شغل روزه خانه. بنده یادم بچه بودم تو خونم، 5-6 سالم بود، دهه عاشورا، تو خونمون توی زیرزمین روزه خانه میکردیم. روزه خانم یواش روزه میخوند که نکنه صداش تو کوچه برسه، اتفاقا پاسبانی از تو کوچه بشه بریزن تو خونم. چرا روزه خانه میمونم؟ وقتی حضرت امام شروع کردن نهضتشون را، دیگران میترسن دوباره نکنه برگردیم اینجوری بشین. زمان پهلوی اول کار به اینجا رسیده. ولی خدای متعال حالا وسائل فراهم فرمود، بررسی اینا و این چه عوامینی و چه التافی خدای متعال به بندگانش فرمود که این کار به نتیجه رسید و حکومت اسلامی تشکیل شد و این حرفا، داستانیست که بنده که ازم نمیاد علش نیستم، اونایی هم که بیاد با این سادگی ها اینا نمیشه تبیین کرد. البته کمابیش همه شما میدونید از یک طرف زمینه توضیح علمی این مسائل فراهم شد، خود امام بحثشون را در نجف اصلا موضوع بحثشون را اتفاقی خواهد بود، چیزی که اصلا سابقه نداشته براجع راجع به این موضوع بحث بکنه. بعد اینا نوشته هاش میمون، نواراش میمون پیاده میشد و طور مخفیانت زیراکس میکردن و پخش میکردن. بعد ها جمع شد یک کتاب نوشته شد، اونم بدون اسم امام، مسئله ولایت فقیه، اونم اسم امام پشتش نمون، چاپ اولیش که چاپ شد اگه اسم امام بود جمع میکرد سوال شد. این از یک طرف زمینه شد برای اینکه این مسئلهش مطرح میشه در جامعه بود، و از یک طرف فداکاری های امام و اون اعتمادی که داشت که موفق میشه، علاوه بر اون صفات نفسانی که خودشون داشت و شجاعتی که داشت. و بالاخره حاصل اینها این شد که ما امروز من و شما میتونیم اینجا راجع به ولایت فقیه و حکومت اسلامی و وظایف اجتماعی اسلام را صحبت کنیم. ولی زمانی همه اینا قدغن بود، روزخانش قدغن بود. اینا رو باید بدونیم تا توجه کنیم به نعمتهای خدا در مقام شکرش بگیم، و شکر عملش اینه که در این مسیر برنامه ریزی کنیم، نیرو صرف کنیم، وقت بگذاریم، سرمایه گذاری کنیم برای اینکه این کار پیش بره. به اندازه اینکه میسر هست، دست کم اون چه به دست آمده به نسل بعد منتقل بشه. اون چه از این بحث رو خواستم نتیجه بگیرم این است که امروز برای ما تقریبا از مسلمات شده که ما غیر از مسائل فردیه که معمولا کتابای فقهی ما هم بیشترش مسائل فردی هست، ولو اینکه بعضی هاش اصلا شأن مسائل اجتماعی هست، ما اون رو خیلی کم رنگ و زود ازش میگذرن و خیلی هم با توجه نمی کنیم. اون در مسائلی که میخونیم عبادات و ایناست، مسائل مطلق فردیه، فقط بله مثلا زکات بدید خود بدید به فقرا، این جنبه اجتماعی داره اینه. اما حکومت و تشکیل و مدیریت جامعه و اجرای حدود و نمیدونم فلان این حرفا هنوزم شاید خیلی ها در گوشه و کنار کشور آمادگی قبولش و پذیرش و عملش را نداشته باشه. امروز ما جو جامعهمون اینجوری است، یعنی این آمادگی را داریم که این حقایق را بپذیریم. البته برای کسانی که ثابت بشه، من نمیگم تزریق باید کرد، امام کار خودش را کرد، خدا انشالله ساعت به ساعت بر علو به درجاتش بیفزه. یاران امام هم در حوزه های علمیه، هم در محافل دیگر علمی و دانشگاهی و در میدانهای جنگ اونا وظیفه خودشون انجام کردن. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتون. حالا نوبت ماست. ثم جعلناکم، آیه قرآن است، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، بعدش لننظر کیف تعملون. یک نسل 40 سال به فرمایش مقام معظم رهبری، گام اول انقلاب، کسانی بودن وظیفه‌شون رو انجام دادن رفتن یا در شروع رفتن. تلک امتون قد خلت، گذشت، اونا کار خودش رو کردن، وظیفه‌شون رو انجام دادن. خوش به حال اونایی که وظیفه‌شون رو شناختن و درست هم انجام دادن. نه کار اونا رو برای شما به حساب شما می نویسن، من اگه اشتباهی کرده باشن به حساب شما گذاشت. لا تزر و وازرتون وزر آخر، شما یه امت جدیدی هستید. اون تلک امتون قد خلت، امت اصل معنایش یعنی یک مجموعه از انسان ها. شما یه نسل جدیدی هستید، جامعه جدیدی هستید، شما در وظیفه خودتون چیه؟ دیگران چنین کردن، خب اونا کردن ثوابشان بردن، رو کار که درست کردن، خدای نکرده کسی هم کوتاهی کرده باشه، مجازاتش رو خواهد دید. به شما چه؟ ما باید ببینیم ما وظیفمون چیه. امروز کاری که امام و یارانش کردن به جای ما نبود، به نیابت از ما نبود، ما وظیفه خودش رو عمل کردن. ما باید ببینیم ما چه وظیفه‌ای داریم. وظایف فردی هم اون روز بود، از امروز خیلی هم مزاحمتی با سلاطین و نام نداشت. شاید شنیده باشید، اون شما وقت تشریف نداشتید هنوز در این عالم. شاه ایام عزاداری دهه محرم تو کاخ گلستان روزخانی میکرد، خودش هم حضور پیدا میکرد. منبری هایی بودن که دو اون کاخ منبر میرفتن، سخنانی هاشون هم رادیو پخش میکرد. خود شخص، خود شخص شاه اصلا روزه روزه اعلی حضرت بود. اواخر توی بسیاری از ادارات عکس شاه را با لباس احرام زده بودن. شاه رفته بود مکه، لباس احرام، حوله احرام عکسش گرفته بودن، تو ادارات زده بودن که یعنی اعلی حضرت اینقدر به احکام دین علاقه دارن. یکی از نخست وزیرای اون زمان شنیده بود که علما و اینا میگن نماز شب خیلی مهم است و ثواب داره و اینا، توی سخنرانیش گفته بود که اعلی حضرت نماز شامشون ترک نمیشه. خیالشون نماز شام شبیه که میگن همون نماز شامه. تو اعلی حضرت و مایونی نماز شامشون اصلا ترک نمیشه. شنیده بود میگن نماز شبش فلانی ترک نمیشه، به خیالش همین نماز شام اونا خودشون که نمیخوندن، بخواد برای اعلی حضرت خیلی بود تعریف کنه، میگو نماز شامشون ترک نمیشه. اینجوری بود، تظاهر به دینداری میکردن برای که پیش مردم محبوب باشن، ولی نه اعتقادی داشتن نه عبدی. اما قدم اول این بود که دیگه اون فشارها علیه دین، فشارهایی که زمان پهلوی اول بود، بعد از جنگ جهانی دوم اینا از بین رفت و یه آزادی نسبی پیدا شد و این آزادی ها کم کم زمینه شد حوزه های علمیه رواج پیدا بکنه، علما بزرگان پیدا بشن، نه تا برسه به نزدت حضرت امام رضوان الله. عرض بنده این است که اولین ضربه‌ای که به معارف اسلامی در صدر اسلام در همون زمان خود پیغمبر اکرم یا اندکی بعد از اون پیدا شد، اولین ضربه این بود که مسائل اجتماعی سیاسی ربطی به دین نداره. اینا خود مردم باید چرا گاهی هم میشه نمیشه را موره دنیا است، دنیا فرضش. بزرگترین هنر امام این بود که این فکر غلط را از جامعه ببینیم. ما همینطور که نسبت به مسائل فردی وظیفه داریم، نسبت به مسائل اجتماعی تکلیف داریم. گاهی ممکن است بعضی از وظایف اجتماعی از نماز خوندن هم واجب تر میشه. امام فرمود حفظ نظام اسلامی از نماز واجب تر میشه. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اون تفکری که میگفت حسن مسائل اجتماعی اینا اخه، علما اگر اصلا برن اینا آلوده میشن، تا اون تفکری که میگه گاهی ممکنه بعضی از وظایف اجتماعی از نماز خوندن هم که عمود الدین است واجب تر. خب حالا اگر هیچی دیگه نباشه ما با این سوابقی هم که حالا از امام و انقلاب و اینا نصیبمون شده و این میراث هم را ندیده بگیریم، ما این حالا وارد این جامعه شدیم، جامعه ای که یه روز اونجور فکر میکرد امام اومد این فکرها را عوض کرد و اینجوری شد، حالا ما چی بگیم؟ واقعا قبلی ها یعنی مردم قبل از اون علما اون زمان هم خدا رحمت کنه که از علمای قوم را در همون اوائل انقلاب بحثایی کرد و به نظر می کنید رساله ای هم نمیشتن، این که ولایت فقیه از امور اجماعی است که از صدر اسلام تا به حال مطرح بود و کلمات و بزرگان راجع به ولایت فقیه اونا جمع کرده. ولی اون وقت سلطان عادل می گفتن، رمز ولی فقی در کلمات قدما وقتی که در تقیه بودن سلطان عادل. تا به امروز ما کدومش رو باید بپذیریم، اونا درست بود یا اینا؟ خب گذشتگان آیا کوتاهی کردن یا نه، تلک امت ها رو قد خلد. ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، میتونیم بگیم اونایشون که سعی کردن در این که حقایق اسلام بیشتر روشن بشه خدا بر قلوب درجاتشون بیفزایه، اگه کسانی کوتاهی کردن خدا بیامرزدشون، اگه کسانی اراد داشتن خدا اون شرشون رو به خودشون بر. اما ما باید چیکار بکنیم؟ اقلن این احتمال داره ما پیدا میشه که بخشی مهمی از دین که البته امام میفرمود بخش اعظم فقه امام مربوط به مسائل سیاسی، همونی که ما اصلا باور نمی کنیم یک بابی هم ما داشته باشیم در فقه برای مسائل حکومتی، امام میفرمود بخش هم این وقتی آدم شعار شده بود دم دروازه قوم نزده بودن، بخش اعظم فقه مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه است. ما وظیفه همون چیه؟ چکا باید بکنیم؟ اول اینکه خودمون بفهمیم که اون گرایش صحیح بود یا این، چون گوشه و کنار هنوز هم پیدا میشن کسانی که خیال میکنن مثلا اینا یه نوع تندروی هایی بوده یا ولایت فقیه مثلا اینقدر مثلا دایرش وسیع نیست، این فقط قرص نیست، مثلا گاهی گوشه و کنار ممکنه پیدا بشه از این یعنی. ما باید چه خدا حجتی داشته باشیم چیکار کنیم غیر از این که ما خوب درس بخونیم تا اینکه اسلام را از منابع اصلی یقینیش بتونیم به دست بیاریم؟ راه دیگه هم داریم؟ آخر آخرش اینه که یه عده را ببینیم اینجور بیارزم اونجا بیارزم انشالله هر دوشون درست. من چه کنم الان؟ اون مقدمه اول هم این بود که ما باید احساس وظیفه نسبت به خودمون بکنیم. تلک امت قد خلد تلک امت قد خلد اون گذشت. شما چه کارید؟ لننظر کیف تعملون ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. این همون امتحان و لنبلوکم ایکم احسن عملا است. شما چه کار میکنیم؟ خب اولش که چه کار کنیم؟ قرآن نازل کردیم، بیانات پیغمبر در اختیارتون هست، متد فقهی دارید، همه علما این متد رو بزرگان قبول دارند، یعنی هر قواعد اصولی که برای میشه ازش احکام اسلامی باید رو یاد گرفت خون تا شما یا خودتون صاحب نظر بشید یا اونقدر از قرائن مطمئن بشید که فلان گرایی صحیح بینه. اگه اینجور نکنیم ما حجتی پیش خدا داریم؟ این رو حالا اماما دوست داریم فز فداکاری ها شد یه حال احساسیست، یه امر عاطفیست، عاطفه مقدسیست، اما این سر محاسبه که بیاد این تکلیف معین کن نیست. من باید تکلیف حجتی داشته باشم که واقعا کدوم میشه. بنابراین من باید راه استفاده از کتاب سنت را برای اینکه ضروری ترین مسائل زندگی ما بتونم کشف کنن، یا اونقدر قرائن باشه که مطمئن میشه. البته ما هممون این ادعا رو داریم که این قرآن، ولی ما مجتهد نیستیم و در این زمین ها کاری نکردیم و این حرف ها، اما اونقدر رفتار امام و بزرگان و مراجع تقلید و دیگران متواترن به ما نقل شده که دیگه تردیدی نداریم که حق همین بوده. اگه دیگران عمل نکردن ولی این که باور نمی کردن عملی باشه، هر جا دیدن امید هست با تمام وجودشون کمک کردن که قرائن بسیاری داره از علمان گذاشته بون مراجعی که معاصر امام بودن، خدا انشاءالله بر اولو به درجات همهشون بیفزایه، خدمات بسیار ارزنده ای پاک مقدس انجام دادن. حالا دیگه نوبت ماست. بنابراین درس خوندن صرف نظر از دلائل تعبدی اولین وظیفه ایست که عقل ما به ما میگه که باید شما برید داشته باشید معلوماتی را که مطمئن باشید وظیفه تو چیه. اونایی که مطمئنن خب خود خیالشون راحته، اما اگه تردیدی باشه یا کسانی تردید میکنند باید جوابشون رو داد، باید از گمراهی درشون رو برد. بعد اون وقت چنین قدرتی که حالا دست ما آمده نگذاریم از بین بره و بعد منتقل کنیم به دیگران. این تازه در علومی است که مربوط به متن احکام اسلامی و معارف اسلامی است. بخش دیگه از چیزایی که باید یاد بگیریم اینه که برای پیاده کردنش لوازمش را بشناسیم، بدونیم دشمن ما کیه، اونا چه گونه توطئه میکنند علیه ما، چگونه خودمون رو آماده کنیم برای توطئه‌های اونا، شبهات شیطانی که اونا القا میکنند به وسیله این رسانه‌های مجازی و اینا، اینا رو چگونه باید جواب داد. الان نسل جوان ما در معرض این شبهات داشته، شبانه روز مغزشون داره بمباران میشه با این شبهات، ما مسئولیتی نداریم؟ خیال میکنم اگر کسی با وجود این شرایط و توجه به این نکته ها شک داشته باشه که در این زمینه باید کار کرد و گرایش کلیش هم همون است که امام و یاران امام و امروز همه علمای اسلام، استثنا عرض میکنم شاذ و نادر، ممکنه کسی شک داشته باشه یا نظر مخالفی داشته باشه. علمای معروفی که هستند و میشناسیم و بهشون اعتماد داریم همه موافقند. ده ها کتاب در این زمینه نوشته شده با ادله کافی به صورت‌های مختلف. در کنار این معلومات ما باید سعی کنیم شرایط اجرایش رو یاد بگیریم. ما میشینیم یه فکری میکنیم برای اینکه تبلیغ اسلام میکنیم، دشمن شیاطین اونا خیلی قدرتشون در این زمین ها بیشتره، کار بیشتر کردن، تجربهشون برای فریب دادن و گمراه کردن خیلی بیش از ماست. ما تازه کاریم، حالا تازه بخوایم راه هدایت رو بید پیدا بکنیم. اونا صدها سال هست انواع وسائل فریب دادن مردم رو یاد گرفتن و دارن عمل میکنن. این نشد فردا عوض میکنن یه نقشه دیگری، این کشور یه جور اون کشور اینجوری ملاحظه میفرمایید. دوم این بصیرت اجتماعی است که باید پیدا کنیم تا بفهمیم تا اون رو که یاد گرفتیم از دین رو باید عمل کنیم، چگونه عمل کنیم که موفق بشیم در مقابل حیله های شیاطین ما پیروز بشیم. این دوم. سوم اون آفتی که از صدر اسلام بعضی ها یه اقلیتی پیدا شدن که مسیر اسلام رو منحرف کردن و اون گرایش سکولاریستی رو ترویج کردن و بعد مردم باور کردن. تا همین اواخر قبل از حضرت امام یک روحانی اگر بهش میگفتن این سیاسی هست، مردم دیگه کنارش میذاشتن. سیاسی بودن یعنی دخالت در کارهای سیاسی اجتماعی، این چیزی بود که حالا اگر نگی خلاف واجب بود، اقلا خلاف مروت بود. عالم یکم میگفتن این عالم سیاسی است، دیگه کسی به حرفش گوش نمیداد. نمونه شو بگم، مرحوم آصحاب قاسم کاشانی رضوان الله، ایشون همردی که آصف احمد خونساری و آصف امتقی خونساری بود، این سه تا شاگرد ممتاز مرحوم آقازی ها بوده که گاهی بعضیشون رو بر بعضی در یک جهاتی استادشون ترجیح میدادن، در ردیف هم بوده. اما مقام آقای آصف امتقی خونساری یا بعد آصف احمد خونساری در بین مردم کجا؟ ما این کاشانی کنیم. چرا؟ حرف سیاسی میزد، وارد کارسی میزد. این اولین خطری است که متوجه روحانیت میشه، که اینکه اینا دنیاگرایی هست. هزار جور دیگه دنیاگرایی دیده نمیشه، اما ورود در این مسائل که جانش رو به خطر میاندازن برای اسلام میشه دنیاگرایی و نقطه ضعف میشه. بعد از همه اینا وقتی فکر کنیم چرا اونها چه دردی داشتن که از اول این شبهه را ایجاد کردن و مردم را منحرف کردن از این وظایف اجتماعی سیاسیشون، برمیگرده به اینکه روحشون بود، خودشون دنبال ریاست بودن، میدن از طریق مشروع بهش نمیرسن، گفتن اینا را این شأن روحانیت نیست، شأن اینا امور دینی نیست، اینا امور دنیا نیست. برای اینکه تو این دام نیفتیم چی باید پیدا کنیم؟ تعبیر امام تهذیب نفس، تهذیب اخلاق، یعنی قدرت تقوایی در ما اونقدر قوی باشه که فریب شیطان رو نخوریم در مقام ریاست طلبی، پول پرستیم، جاه طلبی، پست و مقام، اینا بر نیاریم که مانع بشه از اینکه وظایف رو درست انجام بدیم. سه چیز برای ما لازمه: اول دین شناسی، دوم درک مسائل اجتماعی، بصیرت اجتماعی، سوم تهذیب اخلاق، تهذیب نفس، به اندازه ای که آدم مطمئن بشه که هواهای نفسانی در انجام وظیفش غالب نمیشه. آدم اونی که وظیفش تشخیص میده اونچنان قدرت نفسانی داره که عمل کنه و تحت تاثیر شیطان واقع نشه. اینا رو که عرض کردم برای شما خیلی غنیمته که با بصیرت از اول بدونید دنبال چیا میگردید، خیال نکنید فقط درس خوندن تنها کافی است. خیلی ها درس خوندن داشتن و بزرگ درس خوندن و بزرگترین ضرر رو هم به اسلام زدند، چون تقوا رو نداشتن یا وسیلت نداشتن، یا فریب دشمنان خورده، یا دلشون ریاست بخواست رفتن دنبال هوای نفس. ما اگر بخوام به این دامانه افتیم بعد بشیم امتون که کسبت رضای الهی را، کسبت سعادت دنیا و آخرت را، وظیفش را خوب شناخت و عمل کرد، سه تا هدف باید داشته باشیم در عرض هم: آموختن حقایق دین، دین را به طور کاملش، نه تنها یک رویه از این منشور را، همه ابعاد دین را. دوم، شناختن شرایط اجتماعی برای پیاده کردنش و شناختن حیله های دشمنان برای منحرف کردن مردم. باید بشناسیم تا مواظب باشیم تو اون دامه نیفتیم. سوم، دام شیطانیست که در درون خود ماست. بدونیم شیطان چه دامایی به باطن ما، که روحش یک کلمش حب و دنیاست، رأس و کل خطیه. مغررت کمون حیات دنیا. قرآن وقتی بخواه بگید این کسانی چرا این را بشه، دنیا فریب میشه. اگه این سه چیز را به دست آوردیم، ما از میراث گذشتگان و فداکاری هایی که علما و بزرگان و به خصوص حضرت امام رضوان الله علیه و دیگران کردند و بر ما حق دارند، حقشون را ادا کردیم، ضایع نکردیم این میراث. دوم، وظیفه‌ای که برای خودمون داریم در این جامعه فعلیمون انجام دادیم. سوم، اسلام را برای آیندگان حفظ کردیم. اما اگر در یکی از این سه تا کوتاهی شد، و همون اندازه ما ضربه خواهیم خورد، نه تنها شخص خودمون بلکه دیگران را هم به دنبال خودمون به اشتباه یا انحراف خدای نکرده میکشانیم. اعاذنا الله و ایاکم و وفقکم الله لما یحب و یرضی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.